بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که توجیهی که مرحوم صاحب فصول ارائه کردند از چرایی افاده عموم به واسطه جمع مضاف توجیه تمامی نیست، بنابراین در توجیه این مطلب اینطور باید گفت: جمع مضاف یا اضافه می شود به معرفه یا اضافه می شود به نکره. یک وقت میگیم علما البلد، یک وقت میگیم علما و بلدن. در جایی که اضافه شود به معرفه، معنای آن این خواهد بود که ما یک گروهی داریم، بخشی از این گروه اختیار شده و انتخاب شده توسط متکلم که این بخش خودشون شامل افراد متعددی هست، فلذا به صیغه جمع از اونها تعبیر شده، گفته شده علما. برای تعیین این افراد و این بخش که متکلم برای اینکه به مخاطب بفهماند من اون بخشی که لحاظ کردم کیست و چیست و چه خصوصیتی دارد، اضافه به مضاف الیه معلوم صورت گرفت. بنابراین اضافه در این موارد در حکم این است که لام عهد بر سر مضاف وارد شده باشد. مثلا به جای این که بگیم علماء البلد الفلانی، مثل این که بگیم العلماء، الف لامش هم الف لام چیه؟ عهد. به جای این که بگیم علماء البلد الفلانی، مثل این که میگیم العلماء. چرا؟ برای این که همانطور که کار کرده لام عهد این است که مدخول خود را متعین کند در فرد یا گروهی خاص، کارکرد اضافه در این موارد هم همین است، یک کارکرد دارد. در نتیجه در این موارد میشه ادعا کرد افاده عموم به واسطه جمع مضاف به همان جهتی است که سابقا عرض کردیم، مبنی بر این که ورود لام بر سر جمع، صیغه جمع، افاده چی میکنه؟ افاده عموم میکند، بدون اینکه مهم باشد که این لام چه لامی است. حتی اگر لام عهد هم باشد باز هم افاده عموم میکند. پس وجه افاده عموم در این موارد این است. اما اگر صیغه جمع اضافه شود به نکره، مثلا بگیم علما و بلدن، در این صورت ابهام به طور کامل از بین نرفته، ابهام از حیث مضاف الی باقی است. اما وقتی که اضافه می شود صیغه جمع به نکره، این در حکم این است که انگار متکلم داره به مخاطب اینطور بیان می کنه که آحاد افراد یک جمعی را لحاظ کرده، اما تعیین آنها را از حیث مضاف الیه در اختیار خود مخاطب قرار داد. بنابراین وقتی میگیم علما و بلدن، این در حکم چه خواهد بود؟ در حکم این که مثل این است که بگیم العلماء من ای بلد شئت، علماء و بلدن در حکم این است بگیم العلماء من ای بلد شئت و اردت. در نتیجه این عبارت از حیث مضاف دارای عموم استغراقی است، از حیث مضاف الیه دارای عموم بدلی است. پس در واقع در این موارد ما دو عموم داریم، از حیث مضاف عمومش عموم استغراقی است، از حیث مضاف الیه عمومش عموم بدلی است. خب این در خصوص صيغه جمع. صيغه جمع اگر اضافه شود به معرفه یا به نکره، البته اینو عرض بکنم ها، این عموم بدلی که داریم در اینجا میگیم از حیث مضاف الیه در واقع مستفاد از چیست؟ مستفاد از اطلاق ها. اینو دقت بکنید، فرق عموم استغراقی و عموم بدلی که در این عبارت وجود داره اینه، عموم استغراقیش از چه حیث است؟ از حیث وضع. اما عموم بدلیش مبتنی بر تمامیت مقدمات حکمت، یعنی میگیم علما و بلدن، وقتی میگیم من ای بلدن شئت، اینو از کجا در آوردیم؟ من ای بلدن شئت از نفی خصوصیت دیگه، از این بلد نفی خصوصیت کردیم، گفتیم حالا که اینطور شد من ای بلدن شئت. پس عموم استغراقیه در واقع، عموم بدلیه در واقع مبتنی بر تمامیت مقدمات حکمت وضعی نیست. فرق عموم استغراقیش با عموم بدلیش در اینجاست.
خب مگه
اگر شما بهت بگن عالمون، از این عموم میفهمی به خودی خود وضعن؟ خب شما همه این هم مفرده، چه فرقی میکنه؟ مفرد معنیش این نیست که در برابر ترکیب، یعنی ترکیب تام نباشد. علما و بلدن مگه ترکیب تامه؟ علما و بلدن که ترکیب تام نیست، فلذا به خودی خود عموم استغراقی نمیرساند. کی میرساند؟ وقتی که در ضمن یک ترکیب تام قرار بگیرد که بتوانی بر اساس آن بیای مقدمات حکمت درش جاری بکن. خب این در جایی بود که صيغه جمع اضافه شود، صيغه جمع اضافه شود به مفرد یا به معرفه یا به نکره. اما اگر مفرد بیاد اضافه بشه، مفرد هم مانند جمع دو جور است، یک وقت اضافه می شود به معرفه، یک وقت اضافه می شود به نکره. اضافه به معرفه مثل چی؟ مثلا بگیم غلام و زیدن، این اضافه به معرفه است. خب در این موارد بازم کارکرد اضافه چیه؟ کارکرد اضافه این است که این مضاف را از ابهام خارج کند و اونو متعین کند در فردی خاص، پس در اینجا هم به مانند این است که الف لام عهد بر سرش آمده باشد. پس غلام و زیدن در حکم چیست؟ در حکم الغلام، الغلامی که الف لام عهد سرش آمده. سابقا در بحث مدخول لام عرض کردیم مدخول لام در چه صورتی افاده عموم می کند؟ در صورتی که لام لام استغراق باشد. در غیر موارد لام استغراق مدخول لام ازش عموم برداشت نمی شود. اینجا این لام ما چه لامی است؟ لام عهده، لام استغراق نیست. پس وجهی ندارد که ما بخوایم ازش استفاده عموم بکنیم. پس غلام و زیدن به هیچ ترتیبی افاده عموم برای ما نخواهد کرد. اما اگر اضافه شود به نکره، اضافه به نکره دو حالت دارد. مفردی که اضافه می شود به نکره، بعضی وقتا اضافه هیچ گونه رفع ابهامی نمی کند، صرفا توضیحی است. مثل چی؟ مثلا بگید ملک و مالکن. اگه مالک رو نمی گفتی ابهام بیشتر بود. مثلا حالا که گفتیم مالک ابهام کمتر شده؟ نه، چون ملک وقتی میگی در خودش خابیده. ملک یعنی چی؟ یعنی چیزی که مالک داره دیگه. در واقع داری توضیح میدی همان معنا رو. ملک و مالکن با ملکون هیچ فرقی نمیکنه از حیث ابهام. پس اینجا اضافه صرفاً توضیحی است، هیچ ابهامی رو برطرف نمی کنه. بعضی وقتا هم ابهام را تا حدی برطرف می کند اما به طور کامل نه. مثل چی؟ مثل اینکه بگیم ملک و رجلن. این تا یه حدی ابهام را برطرف میکنه. تا چه حد؟ این که دیگه پس مالک زن نیست، مرده. تا یه حدی این ملک را آمده چکار کرده؟ محدود کرده. هر ملکی رو نمیگم، ملکی را میگم که مالک آن مرد باشد. پس تا یه حدی ابهامش رو کم کرده اما نه به طور کامل. به طور کامل ابهام از بین نرفته. و در هر حال، حالا چه صورت اول باشد چه صورت دوم، وجهی برای این که بگیم در این عبارت افراد متعدد لحاظ شده اند وجود ندارد. چون شما وقتی میخوای بگی عبارتی ازش عموم برداشت میشه، یعنی چی؟ یعنی در ضمن آن شما آمدی افراد متعددی را لحاظ کردی. وجهی برای این که بگیم وقتی ما میگیم ملک و مالکن یا ملک و رجلن، به این واسطه افراد متعددی را لحاظ کرده ایم، هیچ وجهی ندارد که ما بخوایم چه این مطلبی رو بگیم. وقتی وجهی وجود نداشته باشد، پس وجهی برای افاده عموم توسط این ترکیب هم وجود نخواهد داشت. در نتیجه جمع مضاف، چه مضاف به معرفه و چه به مضاف به نکره افاده عموم می کند، اما مفرد مضاف افاده عموم نخواهد کرد. خب این مطالبی که تا اینجا گفتیم، خدمتتون عرض کردیم، همه مطالب مقدماتی بحث عام و خاص بود. از اینجا به بعد انشاءالله میخواییم بپردازیم به اصل مسئله، مسائلی که در بحث حجیت عام بعد از ورود خاص مطرح است. اولین مسئله ای که مطرح است در این خصوص است که اگر ما یه عام می داشته باشیم بعد از آن یه خاصی آمده باشد، این خاص هم مجمل نباشد، مبین باشد. حالا مجمل باشد و بعدم بهش میرسیم تو مسائل بعدی، فعلا داریم در جایی صحبت میکنیم که خاص مبینه، مجمل نیست. آیا صرف ورود خاص ولو خاص مبین سبب میشود که عام از حجیت ساقط شود یا نه؟ یعنی چی از حجیت ساقط شود؟ یعنی دیگه آن دلیلی که لفظ عام درش آمده شامل باقی افرادی که میدانیم تحت خاص نیستند، چون خاص مبینه، مجمل نیست، شک نداریم در این که چه فردی تحتشه چه فردی، میدانیم خاص این 10 تا فرد رو گرفته لاغیر. خب حالا فرد 11 که قطعا تحت خاص نیست، آیا می توانیم بگیم اون حکمی که بر عام مترتب شده بود شامل این می شود، یا بعد از ورود خاص دیگه اون حکم اعتبار ندارد و عام از حجیت ساقط است؟ مثلا فرمود اکرم العلماء، بعد حالا در یه دلیل منفصلی، حالا چون تو منفصل متصلش دعواست، بگیم تو منفصل، توی دلیل منفصلی گفت لا تکرم الفساق من العلماء، زید را فاسق و معناشو میدونیم کیه، افراد فاسق را میشناسیم، نه اجمال مفهومی دارد نه اجمال مصداقی، هم معنای فاسق رو میدونیم یعنی چی، هم افراد فاسق رو میشناسیم. حالا جناب زید از علماست، فاسق هم نیست، میدانیم عادله، آیا میتوانیم به واسطه دلیل اکرم العلماء، به واسطه عموم دلیل اکرم العلماء بگیم اکرام زید، زید عالم عادل واجب است یا نه؟ بعد از اینکه آن خاص آمد دیگه از این به بعد اکرم العلماء از حجیت و اعتبار در عموم ساقط شد. مسئله ما الان اینه، صورت مسئله اول کامل واسه ما معلوم بشه راجع به چی میخواییم صحبت بکنیم. خب چه اشکالی دارد؟ چرا اصلا این مسئله رو مطرح کردن؟ اصلا وجه مطرح کردن این مسئله چیه؟ وقتی میدانیم زید عالم است و عادل است و تحت خاص قطعا نیست، چرا باید شک بکنیم که آیا اکرم العلماء در خصوص او حجیت دارد یا نه؟ وجه این شک چیست؟ وجه این شبهه چیست؟ اشکالی که در حجیت وجود داره اینطور بیان شده، گفته شده که وقتی ما یه عام می‌داریم که تخصیص خورده، ورود خاص کاشف از این می شود که از عام معنای موضوع له آن اراده نشد. اول چی گفت؟ گفت اکرم العلماء. بعد چی گفت؟ گفت لا تکرم الفساق من العلماء. العلماء آیا عموم دارد یا ندارد وضعاً؟ بله. حالا بگیم اکرم کل عالمن که دیگه در عمومش کسی شک نداشته باشه. الان بحث دعوای ما در این نیست که چه اداتی افاده عموم میکنند کدام نمیکند، اونو گذشتیم. حالا با فرض این که داره افاده عموم میکند داریم صحبت میکنیم. گفت اکرم کل عالمن. بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء. خب اکرم کل عالمن، کل عالم آیا وضعا افاده عموم می کند یا نه؟ بله. بعد از این که خاص یعنی افاده عموم می کنه یعنی چی؟ یعنی همه افراد عالم ولو فاسق را وضعا در بر می گیرد. درسته؟ خاص آمد گفت مواظب باشی یا این آقایی که اول به تو گفت اکرم العلمای اکرم کل عالمن، اراده جدیش شامل علمای فاسق نیست، یا اراده استعمالیش، نه اراده جدیش. اراده در واقع در مقام استعمال این العلماء را در یه بخش خاصی از علماء استعمال کرده. نه در خصوص همه افراد علما، در خصوص فقط علمای غیر فاسق یا عادل استعمال کرده. خب این میشه استعمال لفظ در چی؟ غیر معوذ اله. معوذ الهش چی بود؟ همه علما ولو الفساق منهم. الان در چی استعمال شد؟ علماء غیر فاسق. پس میشه استعمال لفظ در غیر معوذ اله. پس ورود خاص کاشف از این است که عام استعمالش چیه؟ مجازی. ورود خاص کشف میکند از این که استعمال خاص، استعمال عام مجازی بود. خب این یه مرحله، پس ثابت شد استعمال عام مجازی است. حالا بیاییم سراغ بقیهش. کدام مرحله از مجاز؟ مجاز دارای مراتب متعدد میتونه باشه. در اینجا اگه العلماء استعمال حقیقی شده باشد، آحاد افراد عالم را بربر میگیرد. شما میگی آقا استعمال حقیقی نبوده، مجازی بوده، پس آحاد افراد را دربر نگرفته، حداقل 10 نفر ازش بیرونن. خب پس استعمال مجازی است. در کدام مرتبه از مجاز استعمال شده می تواند ازش اراده شود؟ فقط 3 نفر یا 4 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر یا 50 نفر؟ کدام مرتبه از مجاز اراده شده از این؟ معلوم نیست، قرینه نداریم. قرینه ای نداریم تعیین کنیم آن مجازی که از این لفظ اراده شده کدام مرتبه از مجاز است. وقتی قرینه نداریم پس عام چی میشه؟ مجمل. بله، حالا اقرب مجازات رو قبول نکرد. پس عام چی شد؟ شد مجمل. وقتی شد مجمل از حجیت ساقط. وقتی از حجیت ساقط شد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اکرم العلماء شامل زید عالم معلوم نیست باشد. زید عالم غیر فاسق ها، زید عالمی که میدانیم عادل است، نه اینکه شک در فسقش داریم، نه شک نداریم، میدانیم عالم است، میدانیم هم عالم است هم عادل است، باز هم شامل او نخواهد شد. چرا؟ چون بستگی دارد به اینکه شما کدام مرتبه از مجاز را اراده کرده باشی، و چون معلوم نیست کدام مرتبه اراده شده، پس شمول او بر زید عالم معلوم نیست. معناش چی میشه؟ سقوط عام از حجیه. بله، مراتب مجاز همین عرض کردم، گروه های متعددی وجود دارد. وقتی شما میگی اکرم العلماء، حقیقتش چیه؟ یه گروه. کدام گروه؟ آن گروهی که همه افراد در آن وجود دارد، درسته؟ هر گروه ایگری غیر از این را شما لحاظ کرده باشی، استعمال چیه؟ مجازیست. حالا اگه همه اینها رو فرض کنیم 100 نفرن، اگه 10 نفر قطعا بیرونن به خاطر فسق، پس حد اکثر چی؟ گروهی که از لحاظ تعداد میتونه لحاظ کنه چند نفر است؟ 90 نفره. حتما 90 نفر رو لحاظ کرده. از کجا میدانی؟ چون استعمال مجازیه. ممکنه گروه 89 نفره لحاظ کرده، یا گروه 88 نفره لحاظ کرده، یا 87 نفره، همینجوری بگیر برو تا 3 نفر. اینها رو میگم مراتب مجاز. گروه های متعدد که از لحاظ عددی مختلفه، کدام یک از این گروه ها رو لحاظ کرده؟ اینا میشن مراتب مجاز. چون دلیل نداریم که کدام را لحاظ کرده باشد، دلیل میشه چی اون وقت؟ میشه مجمل. شما کی میتوانی ادعا کنی که حتما زید عالم عادل مشمول دلیل اکرم العلماء هست؟ وقتی بگی گروه 90 نفره را تو اون مثالی که ما گفتیم اراده کرده، اون وقت میتونی بگی حتما شامل زید عالم هست دیگه. اگه گروه 90 نفره رو لحاظ نکرده باشد، گروه 89 نفره، یعنی یک نفر کمتر، از کجا میدونی زید جزء اون 89 نفره یا اون یه نفره است که بیرونه؟ وقتی نمیدانی پس نمیتونی به اکرم العلماء تمسک کنی، نتیجه بگیری که اکرام زید عالم عادل واجب است. حالا اقرب المجازات باشه، به اون میرسه. فعلا بر این اساس دارم میگن که حالا این اقرب المجازات رو بذاریم کنار، که آیا ما دلیلی داریم که اقرب المجازات را باید اخذ بکنیم در این موارد یا نه. میگم مجازه دیگه، میگم ادعا این است، ادعا این است که تخصیص شامل میشود که عام استعمالش مجازی باشه. ادعا اینه. مرحوم آخوند پاسخی داده از این اشکال، فرماید این اشکال واردی نیست، که حالا فرمایش مرحوم آخوند و جلسه بعد خدمتون عمری باشه عرض. وصلى الله على محمد وآل محمد.